أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. چند نکته مربوط به بحث قبل مونده است و این که ذات اقدس را دعوت به سیر در زمین می کند برای آن است که مهمترین و دقیقترین راه مطالعه یا آثار آباقی همون سیر محققانه در زمین است. یه وقت انسان با مطالعه کتاب‌های تاریخی اسرار گذشته را می‌فهمد، یک وقت با بررسی صفحات تاریخ تکوین اسرار امم گذشته را بررسی می‌کند. اگر کسی اهل سیر در زمین باشد، محققانه آثار عینی را ببیند، اطلاعش از اسرار گذشتگان و بر اسرار گذشتگان بیشتر خواهد. منتها همونطوری که مطالعه کتاب‌های تدوینی یک اجتهاد کامل لازم دارد، بررسی کتاب تکوینی هم یک اجتهاد کامل لازم دارد. ممکن است عده‌ای در زمین سیر بکنند ولی اون آثار تکوینی را خوب مشاهده نکنند. ذات اقدس الله درباره آثار تکوینی سیر در زمین در سوره مبارکه هج فرمود: شما اگر چون که از راه مکه عازم شام باشید، دو تا قریه را میبینید که ما اون دو تا قریه را هلاک کردیم، و اگر شما خوب بررسی کنید میبینید آثار باستانی عمیقی در این حفاری ها یا غیر حفاری به چشم میخورد. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم به انسانی میگویند که وسم شناس، سیما شناس و آثار باستانی شناس باشد. اگر کسی متوسم نباشد، از سیر در زمین بهره‌ای نمیبرد. آیات سوره مبارکه هج از 74 به بعد فرمود: فجعلنا عاریها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. متوسم به کسی میگویند که سیما و علامت شناس باشد. اون محققانی که آثار باستانی را میتوانند بررسی کنند، اینها متوسمند. چنین گروهی میتوانند بفهمند در گذشته چه اقوام مقتدری با چه امکاناتی به سر می‌بردند، وگرنه افراد عادی به یک خرابه میرسند و اگر چیزی از زیر خرابه بدرآمد برای اونها معیار قدرت نسل منحدم گذشته نخواهد بود. بنابراین همونطوری که کتاب تدوین با مشورت و کمکگیری از صاحب نظران فکری است، کتاب تکوین هم با مشورت و کمک فکری از متبسمین است. به هر تقدیر بهترین کتاب برای مطالعه کتاب تکوین است. از این جهت ذات اقدس اله دستور می دهد که سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. مطلب دیگر آن است که گرچه زمائری که در آیه 6 همین سوره آمده است که علم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرنین مکنناهم فی الارض، همه اینها ضمیر جمع مذکر غائب است، اما این جمله که فرمود ما لم نمکن لکم که جمع مذکر سالم است و خطاب است به دیم، برای آن است که اگر این ضمیر هم جمع مذکر غائب بود می فرمود ما لم نمکن لهم، این اشتباه می شد که این لهم به کی برمی گردد. علم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لهم. این مکننا لهم، این لهم به سابقین برمیگردد. ما لم نمکن درباره لاحقین است. اگر التفات از غیبت به خطاب نبود و اگر اینجا هم ضمیر خیال غائب بود، خیال میشد که این هر دو لهم به سابقین برمیگردد، لذا یکی را ضمیر مذکر غائب آوردن، یکی هم مخاطب. مطلب بعدی آن است که این که در آیه 10 همین سوره فرمود ولقد استهزئ برسل من قبل که فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، این گرچه یک هشدار تعذیب و تهدیدی است نسبت به امت گذشته حال، ولی درباره امت حال خداوند چنین عذابی را مقدر نکرده است، یعنی مستهزئین را به عذاب عمومی از بین ببرد، این چنین نبود، چون خودش در سوره هجر فرمود ولقد کفینا کل مستهزئین. یه وقت از مستهزئین دست از استهزاشون نمی کشن، پیغمبرشون رو مسخره میکنن، اون وقت ذات اقدس اله به حیات همه اینا خاتمه خواهد داد، اینا را عذاب کن، چون که امم گذشته این چنین بود. فرمود ولقد استهزئ برسل من قبل که فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. اما درباره خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم فرمود ولقد کفینا کل مستهزئین فاستع بما تؤمر، یعنی ما اونها رو ادب کردیم، سر جاشون نشوندیم، زمامداران استهزا رو منکوب کردیم، مخذول کردیم، نگذاشتیم استهزا اینها توسعه پیدا کند، کل امت را بگیرد تا کل امت را ما عذاب بکنیم، بلکه همون سران استهزا رو مؤدب کردیم، اونا دیگه دست از این کار برداشتن. ولقد کفینا کرد مستهزئین. لذا با امم قبلی فرق دارد. اما اینکه آیا بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذاب عمومی نازل می شود یا نه، آیا وجود مبارک ائمه علیهم السلام کار پیغمبر را می کند یا نه، البته لطف الهی اگر بخواهد شامل حالی امتی بشود، با وجود یک ولی معصوم ممکن است عذاب را بردارد، ولی اون بیانی که در نهج البلاغه است از وجود مبارک است علی سلام الله علیه آمده است که خدا دو تا امان داشت، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی استغفار شما. اون امان اول رحلت کرده است، سعی کنید امان دوم را از دست ندید. ظاهر اون بیان آن است که این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. البته این که فرمود اهل بیت من امانن برای زمین، همون طوری که نجوم امانن یا وسیله هدایتن، این شاید ناظر به اون باشد که اینها امان از ضلالتن، امان از کفرن، امان از معصیتن اگر به اینها مراجعه بکنن. اما این نه به اون معناست که اهل بیت امانن و ولو اونها هر انحرافی داشته باشند و جریان تلخی را به بار بیاورند، حتی جریان بی سابقه و بی لاحقه نظیر جریان کربلای سید شهدا سلام الله علیه را به بار بیاورند، باز ذات اقدس اله اینها رو رها خواهد کرد. این چنین نیست. غرض آن است که این امان بودن بعید است که مال همه باشد، طبق بیانی که در خود نهج البلاغه است. اون مال تکوین است در حقیقت، اون نظام تکوین است. لذا وقتی که وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه رحلت میکند، کل نظام برمیگیزد، مال کل نظام است. لساخت الارزو به اهلها، ها نه مال یک امت باشه. لذا وقتی حضرت رحلت میکند، کل نظام دنیا وضعش عوض میشد، به آخرت تبدیل میشود. اون یه پیام بالاتری دارد. اون پیام نظیر اینکه اینها مظهر خدای واحدن که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، حفظ نظام بر اساس وحدانیت خداست و اینها انسان کاملن و مظهر اسم عظیمن. وقتی اینها در دنیا هستن عالم هست، وقتی رحلت کردن کل این نظام برچیده می شود، ولو همه خوب باشن، ولو روزی که ملعت الارزو عدلن و قسطا بعد ما ملعت ظلمن به جوران. قرار از آن است که لطف الهی ممکن است به برکت ائمه علیهم السلام عذاب عمومی را بردارد، چون که بعد جریان سید شهدا عذاب عمومی نازل نشد. ولی اون چی که از حدیث نهج البلاغه برمی آید این است که این کار مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب اما آیه که الان تلاوت شد، یعنی آیه 11 و 12، البته اما همه بلاها برداشته می شود ولو افراد منحرف باشند، ولو افراد به زلالت تندر بدن، این را که ندارد. همون زیارت جامعه نشون می دهد کسانی که به این خاندان متوسلن، کسانی که در مسیرن، از این فیض برخوردارند. اما حالا اگر امت اینها را استهزا کرد، بازم خداوند عذاب را برمی دارد، همچه وعده خدا نداد که. خب اما آیه 11 و 12 این که فرمود قل سیروا فی الارض، یه احتجاجی بود بر توحید الهی و حقانیت وحی نبوت و ماننده، دعوت به احتجاج کرد، با اینکه اون ادله قبلی حجت بالغه بود، لکن این برای مقام اثبات دعوت کرد قل سیروا فی الارض. اما این قول که در آیه 12 و 13 است، کلیه آیه 12 است، این احتجاج بر معاد است. مشکل مشرکین هم توحید ربوبی بود، هم مسئله وحی نبوت و رسالت و عصمت بود، هم مسئله معاد. درباره وحی نبوت و رسالت یه مقدار از براهین را اقامه فرمودن، الان در این دو آیه برهان بر معاد را ذکر میکنه و حد وسط این برهان هم رحمت خدا. هر برهانی که اقامه میشود برای مطلبی به اندازه حد وسط خودش نتیجه میدهد. گرچه اوصاف الهی، اوصاف ذاتی در مقام ذات عین همان و اوصاف فعلی در مقام اون فعل واحد که ما امرنا الا واحده عین همان، ولی در مقام استدلال معیار اون عنوان و مفهوم است. وقتی عناوین و مفاهیم متعدد بود، براهین متعدد می شود. گاهی انسان از راه حکمت خدا برهان قائم می کند بر معاد، گاهی از عدل خدا برهان قائم می کند بر معاد، گاهی از حق بودن خدا برهان قائم می شود بر معاد، گاهی از رحیم بودن خدا برهان قائم می شود بر معاد و ماننده، که همه این براهین جداگان در قرآن کریم آمده است. معیار تعدد براهین تعدد حدود اوساط اونهاست و چون برهان علم حصولی است با مفاهیم و عناوین سر و کار دارد، اگر این عناوین متعدد بود و این مفاهیم متعدد بود، برهان متعدد است. وگرنه در نظام کلی امر خدا و فیض منبسط خدا یکی است. حکمت از این امر منبسط انتظام می شود، قسط و عدل هم از همین امر منبسط انتظام می شود. اگر برهان معاد از راه حکمت خدا مستقل است و برهان معاد از راه قسط و عدل خدا مستقل است، با اینکه عدل خدا و حکمت خدا در مقام فعل عین اون امر واحدن و امر منبسطن، می شود رحمت خدا و حق بودن خدا در مقام فعل را هم براهین جداگانه و حدود وسطای جداگانه برای براهین مستقل فرض کرد. مادامی که ما با برهان حصولی سر و کار داریم و از راه مفهوم سخن می گوییم، اگر این عناوین متعدد بود، برهان متعدد است، گرچه مصداق همه اینها یکی باشد. نشانش این است که همه قبول دارند برهان حکمت بر معاد جدای از برهان عدل است، ولی در عین حال حکمت خدا، حکمت فعلی خدا با عدل خدا، عدل فعلی خدا عین همون امر واحد به فیض منبسط است که یک واقعیت بیش نیست. اما در این برهانی که در آیه 12 ذکر شده است، تمود به این که شما خدا را به عنوانی که خالق کل آسمان و زمین است قبول دارید، این جدال احسن است. یعنی مقدماتی در این برهان معقوز است که هم معقول است و هم مقبول. اگر رو جنبه معقول بودن او تکیه بشود، می شود برهان، و اگر رو جنبه معقول بودن و مقبول بودن او تکیه بشود، می شود جدال احسن. اگر یه مقدمه مقبول خصم بود ولی معقول نبود، میشه جدال باطل. جدال باطل آن است که یک مطلب ناحقی را شخص قبول دارد، و در مقام استدلال از این مقدمه ناحق انسان بخواد کمک بگیرد. خب مقدمه ناحق و مقدمه باطل یا برای ابطال حق است یا برای احقاق باطل، چنین جدال می شود جدال باطل. خب مگر کسی در خلاف استدلال نقض کند به یک چیزی، وگرنه جدال احسن جدالی است که مقدماتش حق و معقول باشد از یک سو، مسلم و مقبول خصم باشد از سوی دیگر. این مقدمه اولا که مقدمه جدلی است، یعنی قرآن غالبا با این مشرکین از راه جدال سخن میگوید، فرمود شما که قبول دارید خدا خالق سماوات ارض است، قبول دارید که آسمان و زمین ملک و ملک خداست، قبول دارید که خدا هر موجود مستعدی را به کمال لایقش میرساند، قبول دارید که خدا رحم است و رحمتش اقتضا میکند که به نیاز نیازمندان پاسخ بدهد. خب اگر خدا رحیم است، عده استعداد بقا و دوام دارند، عده استحقاق پاداش دارند، خب چرا انسان‌ها با مردن نابود بشود، همه زحمات اینا هدر برود؟ انسان که دارای روح مجرد است و استعداد بقا دارد چرا نابود بشود؟ انسانی که در دنیا کار خیر کرده است و در دنیا پاداشش ندیده است چرا بی پاداش از بین برود؟ خدایی که رحیم است باید به هر مستعدی کمال لایقش را عطا کند. چون خدا رحیم است پس معاد حق است. یه وقت برهان قائم می شود که چون خدا حکیم است کار لغو نمی کند. اگر عالم به مقصد نرسد، برای انسان هدفی نباشد، انسان همین دنیا را داشته باشد و بس، هر که هر چه کرد بی مسئولیت باشد و پایان آسمان و زمین هم عدم باشد، یعنی این نظام بعد از این مدتی معدوم محض بشود و انسان با همه زشتی ها و زیبایی هایی که در جامعه بشری مشاهده می شود با مردن نابود بشود، یعنی بی هدف بودن و پوچ بودن. این کار با حکمت خدا سازگار نیست. اگر جهان به هدف نرسد لغو است و خدای حکیم کار لغو نمی کند، پس اگر جهان به هدف نرسد کار خدای حکیم نیست و خدای حکیم کار هدفمند می کند و عالم کار خدای حکیم است، پس عالم هدفمند است. به تعبیرات گوناگون، به اشکال گوناگون، گاهی به صورت قیاس اقترانی، گاهی به صورت قیاس استثنایی قابل تقریر است، در صورتی که حد وسط این برهان حکمت خدا باشه. گاهی حد وسط برهان عدل خداست. خدا عادل است، عادل پرهیزکار و تبهکار را یکسان قرار نمی دهد، پس خدای عادل بین پرهیزکار و تبهکار فرق می گذارد، یه حساب و کتابی قائل هست. اون حساب و کتاب که در دنیا نیست، چون دنیا دار عمل است بلا حساب. و بالعیان ما ببینیم خیلی از پرهیزکارانن که محرومن زندگی میکنن و مستمندن میمیرن و عده از تبهکارن که تا آخر عمر مرفهانه به سر میبرن. اگر بعد از مرگ خبری نباشد، هیچ حساب و کتابی نباشد، عادل و ظالم میشن مساوی، مؤمن و کافر میشود مساوی. چرا؟ چون بعد از مرگ خبری که نیست. اگر معاذالله بعد از مرگ حساب و کتابی نباشد، بهشت و دوزخی نباشد، محاسبه ای نباشد، کافر و مؤمن یکی خواهند بود، این هر دو میشن معدوم و این با عدل خدا سازگار نیست. لذا ذات اقدس اعلام فرماد بین که خدای عادل هرگز بین کافر و مسلمان تسویه برقرار نمی کند، حتما بین اینها فرق برقرار می کند. فرق که در دنیا نیست، برای اینکه در دنیا یا مساویان یا اینکه کافران مرفه ترند، پس یه نشأه دیگری باید باشد. در سوره مبارکه صاد به این دعای استدلال فرمود، یعنی آیه 27 و 28 سوره مبارکه صاد این است، فمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا،
ما آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است اونها را یاوه و باطل نیافریدیم که اینها بعضی مدتی نابود بشوند و از بین بروند. این طور نیست. و حالکه رن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اونا که کافرن فکر میکنن عالم هدفمند نیست، بعدی مدتی هم نابود میشود و خدای حکیم کار لغو نمی کند، پس عالم یقینا هدف دارد. کل این نظام که موجود است به اون غایت و هدف خاص خود میرسد که از او به عنوان علا الله تسیر الامور یاد میشود. برهان دوم این است که ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا ما مؤمنی که عقیده به معتقدات الهی دارد و در کنار این عقایدش عمل صالح میکند اونها را مثل مفسدین فی الارض قرار میدیم؟ آیا متقین را مثل فجار قرار میدیم؟ خب اگر معاد نباشد، بله، مؤمن و کافر هر دو از بین می روند و خاک می شوند. متقی و فجار هر دو خاک می شوند. این که در بخش های دیگر فمو سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون هم ناظر به همین است. یعنی اگر که اون که معادی نباشد، حیات و ممات کافر و مؤمن یکی است. چون حساب کتابی که نیست. و این با عدل خدا سازگار نیست. چون خدا عادل است یقیناً بین متقین و فجار، یقیناً بین مؤمنان و کافران فرقی است. این برهان عدل است. خب این دو تا برهان که در آیات سوره مبارکه صادق شده است، حد وسط هیچ کدام از اونها رحمت نیست. اما آیه 12 و 13 سوره انعام که محل بحث است، حد وسط اونها رحمت است. فرمود قول لمن ما فی السماوات و الارض، که این یکی از مقدمات برهان است. یعنی این مجموعه نظام و آفرینش ملک و ملک کیست؟ خب اونا خواهند گفت خدا، ولی شما مبادرت کنید از طرف اونها پاسخ بدید که اینها لله است. این مقدمه اولا. خدا را با چه وضع شما قبول دارید؟ دار رحیم است یا نه؟ معنای رحمت آن است که هر مستمندی و هر حاجتمندی را به اون کمال لایقش برساند. اگر خدا رحیم است باید به استعداد مستعدان پاسخ بدهد. خب مردان الهی که استعداد درجات عالیه را دارند اینا با مردن نابود بشوند. تبهکاران که استحقاق کیفر را دارند اینا با مرگ نابود بشوند. یا یه عالمی برای بررسی پاداش کیفر هست. فمود کتب علا نفسه رحمه. خدا رحیم است. نه ممکن است رحیم باشد، بلکه واجب الرحمه است. یقیناً خدا این کار رو می کند. و این وجوب هم وجوب عن الله است، نه وجوب علالله. سر این که اشاعره از این رحمت ضروری و وجوب رحمت می پرهیزن، خیال میکنن اگر بگوین رحمت واجب است، گرفتار تفکر معتزله می شوند که رحمت بر خدا واجب است. در حالی که مطلب حق آن است نه اون چیزی که اشاعره پنداشتن، نه اون چیزی که معتزله باور کردن. نه این که ما بگوییم خدا معاذ الله دارای اراده جزافیه است، اون آیه پربرکت و نورانی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون را بر اراده جزافی هم بکنیم. نه مثل معتزله بیندشیم بگوییم که رحمت بر خدا واجب است، چون چیزی حاکم بر خدا نیست. خداوند اون هستی مطلق و نامحدود است که محکوم هیچ چیزی قرار نمیگیرد، زیرا اون شی که به صورت قانون یا غیر قانون ظهور میکند اگر بخواهد حاکم بر خدا باشد یقینا یه امر موجود است نه معدوم، چون معدوم که چیزی نیست تا حاکم باشد، یقینا موجود است. بر اساس برهان توحید غیر خدا هر چه هست و هر چه هست ممکن است و مخلوق رو به صورت قانون ظهور کند. اگر غیر خدا هر چه هست و هر چه هست ممکن است و مخلوق، پس اگر قانون باشد قانون هم مخلوق است و هرگز مخلوق خدا بر خدا قاهرانه حکم نخواهد کرد. پس فرض ندارد که چیزی قاهر بر خدا باشد، حاکم بر خدا باشد و خدا محکوم و مقهور چیزی باشد. قهرن در هر جا سخن از ضرورت هست وجوب عن الله هست نه وجوب علی الله، یعنی ما یقین داریم خدا این چنین می کند نه یقین داریم که خدا باید این چنین بکند. باید بر خدا فرض ندارد که خدا محکوم یک قانونی باشد، ولی ما یقین داریم خدایی که دارای اسمای حسناست این کارها را خواهد کرد، خلف وعده نمی کند، پرهیزکاران را به پاداش رو می رساند و مانند آن. اما درباره خصوص این آیه که فرمود کتب على نفسه الرحمه، این باید طوری توجیه بشود که یک اسمی از اسمای حسنای خدا حاکم بر اسمی از اسمای دیگر الهی باشد، نه اینکه اصل ذات مقهور یک شیئی باشد، چون شیء همون طوری که نمیتواند آفریدگار خود باشد نمیتواند قاهر بر خودش باشد که خودش تحت قهر خودش باشد. همونطور که اتحاد خالق و مخلوق محال است، اتحاد عالی و معلوم محال است، اتحاد قاهر و مقهور محال است. ذات خدا تحت قهر هیچ چیز در نمی آید، محکوم هیچ چیز نخواهد بود. بگوییم خود ذات حاکم بر ذات است، مثل اینکه ذات علت ذات باشد مستحیل است، خالق ذات باشد مستحیل است، این هم همین است. چون یک حقیقت فرض ندارد که با اینکه بسیط است و مرکب نیست خودش قاهر بر خودش باشد و خودش مطیع خودش، این چنین فرض ندارد. قهرن میموند اسمای حسنای الهی، از مقام ذات باید تنزل کرد. وقتی از مقام ذات تنزل میکنیم با اسمای حسنای الهی روبرویم. این اسمای الهی بعضی جزئی هن، بعضی کلی هن، بعضی عظیمن، بعضی اعظم. تا بدهد سلامت یک روزی است که خدا به این بیمار خاص مرحمت میکند. قهرن شافی که اسمی از اسماء حسنا خداست تحت اسم رازق است. حالا چون رزق اهم از ظاهری و معنوی است، شفا زیر مجموعه رزق خداست و رازق بودنم به این است که کمالی از کمالات را بیافریند. پس رازق بودن زیر مجموعه خالق بودن است، خالق بالاتر از رازق است. و چون خلقت قدرت می طلبد، خالقیت خدا زیر مجموعه قدرت خداست. اونگاه قدرت عین ذات است و نامحدود، ولی خالقیت محدود است. خدا بعضی از چیزها رو خلق کرده، بعضی چیزها رو خلق نکرده، ولی قدرت محدود نیست که بگو این نسبت به بعضی از چیزها قادر است، بعضی از چیزها قادر نیست. خداوند بعضی از چیزها رو خلق فرموده، بعضی از چیزها رو خلق نفرموده، اما قادر مطلق است بر همه چیزی که ممکن هست. این اسامی حسنای حق بعضی جزئی هستند، بعضی کلی، بعضی عظیمند و بعضی اعظم. قهرن اون که عظیم است بر غیر عظیم حاکم است، اون که اعظم است بر عظیم حاکم است. اسمای الهی هن که بعضی کاتبن، بعضی مکتوبون علی، بعضی حاکمن، بعضی محکومون علی و مانند آن. و چون همه اینها اسمای خداست و خداوند به همه اینها متصف می شود، نشانش همون آیات پایانی سوره مبارکه 8 است: و الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا یا هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. در همون اسماء حسنای پایان سوره 8 هم عالم الغیب و الشهاده است، هم السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر است، که اینا هم اسماء فعلی حقن. خب اگر اسماء ذات حاکم بر اسماء فعل است، اسمی از اسماء الهی حاکم بر اسم دیگر است و همه اینها اوصاف و اسمای الهی هستند و می شود گفت به این که خدا این کار را کرد،
خدا بر خودش، چون بر خودش گفته می شود یعنی بر اسمی از اسمای او که اون اسم هم بر خدا حمل می شود. چون شما همه این هزار اسمی که در جوشن کبیر است بر خدا حمل می کنید، قضیه تشکیل می دید، موضوع محمود برد که یه موضوعش خداست، الله هست، محمولش همه این اسمای حسنا. در حمل لازم نیست محمول و موضوع در مقام ذات متحد باشند. اگر صفت صفت ذات بود محمول و موضوع در مقام ذات متحدند، اگر صفت صفت فعل بود موضوع و محمول در مقام فعل متحدند. این سه قضیه‌ای که قبلا مثالش گذشت یه راه حل خوبی است. مثلا شما میگوید زیدون ناطقون، بعد میگوید زیدون عالمون، بعد میگوید زیدون قائمون. این سه تا قضیه است. در هر سه قضیه موضوع و محمول هم با هم متحدند، اما محور اتحاد در این سه قضیه یکسان نیست. مدار اتحاد در زید و ناطقون این است که ناطقیت با ذات زید در مدار ذات متحد است. از اون مرحله پایین تر وقتی گفتی زید و عالمون، یعنی عالمیت با زید متحد است اما نه در مقام ذات، پایین تر از ذات، مقام وصف. در قضیه سوم که گفتی زید و قائمون، یعنی قیام با زید متحد است اما نه در مقام ذات مثل ناطق و نه در مقام وصف مثل عالم، بلکه در مقام فعل. همین که محمول با موضوع در یکی از این مراحل سگان متحد باشد، قضیه درست است و جای بستن عقد بین موضوع و محمول است. اسمای حسنای الهی این چنینند، اونگاه اون اسمی که اعظم است بر غیر اعظم حاکم است. همه کارهای خدا زیر مجموعه قدرت است، همه ادراکهای خدا زیر مجموعه علم است و مانند آن. اونگاه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این قدرت است که رحمت را، علم است که رحمت را، حیات است که رحمت را و مانند آن را در خویشتن تثبیت می کند. از چنین ذاتی که منبع همه کمالات است یقینا رحمت نزول می کند. یجب ان الرحمت است نه علی ذاته الرحمه، چیزی بر ذات خدا حاکم نیست. پس اونجا که وحدت است یعنی ذات خدا، چیزی بر او حاکم نیست. اونجا که جای کثرت است یعنی اسمای حسنای الهی، اسمی بر اسم دیگر حاکم است. اونگاه منظور از این کتابتم کتابت تکوینی خواهد بود، از غیر خدا چیزی بر خدا تحمیل نخواهد شد، بلکه اسمای اعظم خدا و اسم عظیم خدا اقتضایی دارد که برابر اون اسم دیگر امتثال میکند و انجام میدهد. اونگاه رحمت از خدا ضروری است، چه اینکه وفاء به وعده از خدا ضروری است، یعنی خداوند یقیناً به وعده عمل می کند، نه یقیناً باید به وعده عمل کند، که یه قانونی بیرون از آفرینش و نظام تکوینی خدا بر خدا حاکم باشد، چون بیرون از حیطه قدرت او و خلقت او چیزی نیست. و اساس توحید هرچه در جهان امکان یافت می شود فعل خداست، فعل خدا که قاهر بر او نیست، غیر فعل خدا هم که چیزی نیست. پس نه میدان برای اراده جزاف و گزاف باز است که اشعری میپندارد، نه سخن از وجوب علالله است که معتذر خیال میکند، بلکه وجوب ان الله است، یقینا خدا رحیم است. خب وقتی یقینا خدا رحیم شد، مستعدها را به کمال لایقشون میرساند. اینا که در دنیا به کمالشون نرسیدن، یه چیز روشنیست. همه افراد صالح محرومن از بین رفتن یا اثریشون محرومن از بین رفتن و اینها هم از دنیا فاصله گرفتن برای معارف برتر. اگر با مرگ نابود بشوند، این دیگه با رحمت خدا سازگار نیست. پس بنابراین برهانی که در آیه 12 و 13 سوره مبارکه انعام است، حد وسط این برهان رحمت خداست، چون خدا رحیم است معاد حق است. فرمود بله بناخر اسمی بر اسم دیگر حاکم است، اسمی از اسماء خدا بر اسم دیگر حاکم است. قل لمن ما فی السماوات و الارض، این جواب روشن است، قل لله. اونا هم این رو میپذیرن. اونگاه فهمود کتب علی نفسه الرحمه، چون خدا رحیم است، لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، یقینا معاد حق است. با لام قسم، با نون تأکید ثقیله، با تعبیر آوردن به لا ریب فیه، این لا ریب فیه همون به ضروره به اصطلاح منطقی رو میفهموند. در علوم عقلی میگویند این کار به ضروره، در اصطلاحات قرآنی میگن لا ریب فیه. لا ریب فیه هیچ تردید در اون است که واقع میشود، یقینا واقع میشود. این لا ریب فیه عبارتون اخرای از به ضروره است. المعادو حقون به ضروره، نه اینکه ممکن است خدا انسانها را بعد از مرگ زنده کند، بلکه به ضروره زنده می کند. این معاد حق است، یه قضیه ممکنه نیست، یه قضیه ضروری است. اشهد ان الموت حق و المعاد حق و جنت حق و نار حق، اینا حقا ثابتن، اینا قضیه هم. جهت این قضایا چیست؟ ضرورت است، نه امکان. موت حق است به ضروره، کل نفس ذائقه الموت و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. پس الموت حق به ضروره، الجنت حق به ضروره، النار حق به ضروره. همه این قضایا موجه هستن به جهت ضرورت. اصطلاح قرآنی از ضرورت همون لا ریب فیه هست، یعنی هیچ تردیدی در اون نیست. صرف امکان کافی نیست، امکان مال و مقام مفهوم و ذات است، ولی در مقام فعل انسان مردد است. مثلا گفتن الانسان و کاتبون بر امکان، خب حالا این کتابت او که برای او ممکن است در خارج محقق شد یا نشد؟ با تردید می سازد، با ریب می سازد. ولی اگر گفتیم الانسان و کاتبون لا ریب فیه، یعنی در خارج بدون شک او کتابت دارد. هدایت قرآن این چین است که ظاهر کتاب لا ریب فیه للمتقین لا ریب فیه. معاد این چین است، لیجمعنکم الی یوم قیامت لا ریب فیه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، جریان لا ریب فیه به عنوان جهت قضیه درباره معاد در آیات زیادی یاد شده است که یکی از اونها همین آیه 12 سوره انعام است. لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیه، یعنی لیجمعنکم به ضروره. پس هم از در جهت منطقی لا ریب فیه فرمود، هم از در جهت ادبی اون لام قسم و تأکید نون ثقیل و اینا رو هم ذکر کردن. بعد فرمودن الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اونا که سرمایه را باختن. وقتی سرمایه را باختن دیگه ایمان نمی آورن. کسی که اهل تجارت سودمند است که یرجون تجارتا لن تبور، اونا اهل ایمان مبدأ و معادن. ولی گروهی که سرمایه را باختن، اینا دیگه ایمان نمی آورن. و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم، اون چه که در لیل و نهار مستقر است، این مال خداست. و خدا همه اسوات را می شنود، به همه اشیاء علم دارد. خود این اشیاء در مقام فعل این سمع خدایان، این علم فعلی خدایان. چن که ذات اقدس اله در مقام ذات به اینها علم دارد. البته اون علم ذاتی حق تعالی به این اشیاء قبل از پیدایش اشیاء هست، با پیدایش اشیاء هست، بعد از زوال اشیاء هم هست. اما علم فعلی خدا این اشیاء هستن، یعنی هر چیزی در هر موطنی که باشد به ذاتهی مشهود ذات اقدس اله هست. که این علم فعلی البته خارج از مقام ذات است و وصف فعل است و این وصف را از فعل حق تازه انتظام کنند، نه از مقام ذات. حالا اگر بحث دیگری در باره دلالت این برهان و تمامیت این برهان بر معاد مونده است در نوبت بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.